بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب مسئله این بود که اگر درهم و دینار را کسی برای زینت گرفت در لباسش یا مثلا بدنش درهم و دینار را پوشید، سید می‌فرمایند فین خرج عن رواج المعامله لن تجب فیه الزکات و الا وجبت. اگر بعد از اینکه برای زینت گرفته شد دیگه از رواج معامله افتاد، به طور کلی ارزش فقط ارزش مالیت درهم و دینار که طلا و نقره است باقی موند، در این صورت زکات واجب نیست، زیرا از سر رواج معاملی خارج شده. ولی اگر بنا شد که به رواج معاملی خودش باقی است، در این صورت همان زکات واجبه. این فرمایش سید را جواهر میگد قول مشهور هم همینه که در صورتی که رواج معاملی باقی باشه، عملا به صحیحه علی ابن یقطین و روایت جمیل که فرمود انما هی علی الدرهم و دینار محکوم است به وجوب زکات. مرحوم آقای حکیمم در مستمسک بر همین نظریه عرض کنم اصرار دارن. در آخر هم می فهمن به فرض شک باز مرجع عموم ادله است که فرمود واجب از زکات بر ذهب و فضه. اون ادله هم در آخر می توانند مرجع برای وجوب زکات عند شک قرار بگیرند. حالا قبلا به دو روایتی اشاره کنیم. باب نهم از ابواب زکات و ذهب و الفضه، یکی صحیحه یعقوب ابن شعیب سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحلی ای زکا فقال اذا لا یبقا منه شیئون. اگر از خلی و آنچه برای زینت است زکات گرفته بشه، دیگه چیزی باقی نمیمانه. سال اول باید یک چهلمش خارج کرد، سالهای بعد هم همینطور، دیگه بعد چیزی باقی نخواهد ماند که به صورت زینت باقی بمانه. خب این باب روایاتش متعدده، از اول تا به آخر این باب همه روایاتی است که نفی کرده وجوب زکات را بر خلی و بعد تعلیل کرد در این روایت به این جمله اذن لا یبقا منه شیئون. اگر بنا شد خلی برش زکات واجب باشه، دیگه چیزی از قلی باقی نخواهد ماند. به این مضمون با این تعلیل در روایت عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد، عبدالله ابن حسن عن علی ابن جعفر عن اخیه سألته عن الزکات فی القلی قال اذا لا یبقا. باقی روایات هم فرموده خلی درش زکات واجب نیست. خب قبلا عبارت مرحوم کاشف القصا هم اگر در خاطر شریفتان باشه خوندیم که فرمود اگر یک وقتی رواج داشته معامله درهم و دینار، گرچه الان هم از رواج افتاده باشه، باز هم بعید نیست که وجوب زکات به حال خودش باقی مانده باشه. اما قدر مسلم صورت اولا، یعنی فرضی که از حلی بودن خارج نشده و به عکس از حالت رواج معاملی افتاده باشه، اینجا بلا اشکال زکات واجب نیست، چون که فرمود انما به صیغه هست، انما زکات بر درهم و دیناره و اینجا دیگه الان فعلیت نداره بعد از این سقوط از رواج. خب عرض کنم که با فرض عدم سقوط از رواج، سید میفهمند زکات واجبه. دیگر فقها هم اکثرا میگویند اگر از رواج درهم و دیناری نیفتاد، وجوب زکات ثابته. خب چرا؟ در مقام دو دسته روایات، دسته از روایات که در همین باب نهم ذکر شده می‌فرماید به طور کلی بر خلی و بر از کنم جواهراتی که برای زینت زکات واجب نیست. دسته دوم هم روایاتی بود که قبلا خوندیم، فرمود زکات بر درهم و دینار واجبه. حالا اگر درهم و دیناری برای خلی و زینت مصرف شد، در چنین جایی مورد اجتماع دو دسته روایات، به مقتضای اینکه خلی است و فرمود در خلی زکات واجب نیست، پس این دراهم و دنانیر برشون زکات واجب نخواهد بود، چون بالفعل خلی هستند. و به مقتضای طایفه قبل که طایفه اولا بود، فرمود هر چه که جز درهم و دیناره و رواج معاملی داره، زکات بر او واجبه. اکنون دستبندی که یا گردنبندی که این خانون داره، همه اش مشتمل بر سکه های دیناره. 20 دینار را گردنبند قرار داده. به مقتضای ادله طایفه اولا، دینار صادقه و معامله با این دنانیر کماکان رائجه، پس زکات واجبه. به مقتضای طایفه بعد که حدیث باب نهم باشه، احادیث باب نهم، اینها جزء خلی و زینت زنه، پس زکات واجب نیست. در چنین جایی بین این دو طایفه تعارضه، مقتضای طایفه اولا وجوب زکات، مقتضای روایات باب نهم عدم وجوب زکات. کدام یک مقدمه؟ مقتضای تعارض تساقط با فرض تساقط مرحوم حکیم و تبع جواهر دیگران میگوید باز مرجع عموم ادله وجوب الزکات فی الذهب و الفضه است. پس بنابراین به فرض تعارض و تساقط باز باید رجوع کرد به اون ادله مطلقه، علاوه بله نه دیگه، اون عموم فوق این دیگه، اون عمومات همون انما علی الذهب علی الدینار و الدرهم بود. این یک دستی بود، دستی ما نحفی هم که نورایت باب نهمه قلیست، اون وقت اونها فوق اینه دیگه که فرمود بر ذهب و فضه زکات. من داری میگم عموم وجه دیگه از می... نه یا کدام بار میگیره؟ خب داریم همین درهم و دینار اینجا رو میگیره، پس مقتضای او زکات واجبه و مقتضای ادله خلی که این هم میگیره زکات واجب نیست. پس بنابراین در اون چه که زینت خلی هست و زینت و از درهم و دیناره، این دو دسته با هم تعارض میکنن دیگه، چون عام خاص منبر چه یا ماده اجتماعی دیگه. اون عموم ادله‌ای که گفته فزه و الفزت زکاتون چرا دیگه؟ خب اون معنای رجوع به عموم همینه دیگه. حالا این اطلاع در اینجا ما شک داریم که آیا اون ادله ذهب و فضه تغییر خورده حتی به حلیه که جزو دینار در همه یا نه. خب اگر شک کردیم در همه موارد بله، خب همه باب شما میخواید بگید انقلاب نسبت شده؟ نه دیگه مولانا، پس همه جا که ما میگیم وقتی این در شک رجوع میکنیم به ادله اجتهادیه، اطلاعات ادله اجتهادیه، خب همه از این قبیل دیگه. خب اینجا اطلاعاتی ما در اول باب خوندیم، باب وجوب کجا مقیده؟ اون دسته اولا آقا اونا مقیدات بودن، بلا طایفه اول اول که گفت که در تلاو نقله زکاته که عجب. من اون تازه هم بقول شما اون هم که هستش دیگه، اون هم بودش دیگه. اذا اجتمع الذهب والفضه فبلغ ذلك مع درهم ففيها الزكاه لان عين المال الدراهم وكل ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو ارض مردود ذلك الى الدراهم في الزكاه والديات. بنابراین ما مثلی که باید برگردیم دمار شما رو باید چرا بخونیم یکی یکی برای شما بعد همون که همون فرمایش ایشون که گفتش که ما قبلا به اون آیه هم تمسک کردیم آیه در بنا نیمت آیه در بنا به جهت نبودیم، پس بنابراین خب این روایات باز همینطور فرمود لیسه فی اون روایات دیگه. او گرچه شما اونایی که روایاتی که گفتید در نه چیز زکاته، نگفت که در درهم و دینار، در ذهب و فضه زکاته. خیر خود دیگه همونه میگه مثل آن دیگه. عرض میکنم حضورتون که خب حالا این فرمایش آقای حکیم هم اینه که ما اندشک اینه با مراجعه میکنیم به این حدیل. علاوه یه فرمایش دیگر ما آقای حکیمی ایشون میفهمن که روایات خلی اینها نادرن به امتعی که حالت خلی داره، یعنی طلا و نقره‌ای که صورت زینت داره، مثل اون چی که در بازار به صورت دستبند و گردنبند و امثال اینها فروش میشه و این شامل اون چی که بالفعل حالت درهم و دینار را داره اصلا شامل اینها نیست. بنابراین ادله ای که فرموده در خلی زکات نیست، این ادله به طور کلی منصرف است به خلی که از جنس دینار و درهم نباشه. ولذا میفهمن در درجه اول اون ادله اصلا شامل دینار و درهمی که متخذ لزینه است نمیشه، به فرض اینکه شک کنیم و تعارض و تساقط، باز مرجع عموم ادله است که فرمود کند کردن ذهب و فضه جائز نیست و اخراج زکات در نه چیز من جمله ذهب و فضه. این فرمایش آقای حکیم. شبیه این هم جواهر ذکر میکنه و لذا در خلیی که صورت درهم و دینار داره زکات واجبه اگر از رواج معاملی نیفته. مرحوم استاد خویی می فرمود به دو دلیل اگر درهم و دینار حالت خلی و زینت را گرفت، گرچه از رواج معاملی ساقط نشود، ایزن در او زکات واجب نیست. دلیل اول این دو روایتی است که الان خوندیم، صحیحه یعقوب ابن شعیب بود به ذمیمه روایت عبدالله علی ابن جعفر. تعلیل فرمود فقال سألت ابا عبدالله عن الخلی ای زکا فقال اذن لا یبقا منه شیء. ایشون می فرمود مقتضای این تعلیل آن است که هر خلیی که لازمه اخراج زکاتش این باشه که از ضرورت خلی بودن خارج می شود، پس در این صورت زکات واجب نیست. این تعلیل در درهم و دیناری که به صورت خلی به کار گرفته شود جاریه. فرض کنید گردنبندی است که مشتمل بر این تعداد درهم و دینار یا دینار، خب بنا به این باشه که هر سال نصف دینارش خارج شود، دیگه از صورت گردنبندی و خلی بودن ممکنه خارج بشه. لذایشون می فرمود اولا به مقتضای این تعلیل خلی ولو از درهم و دینار باشه از زکات ساقطه. به فرض اگر کسی در این تعلیل و تعمیم تعلیل برای خوری درهم و دینار خدشه کنه، ایشان می‌فرمود مقتضای تعارض با عموم منوج در مورد خلیی که از دینار و درهمه، مقتضای جمع آن است که خلی ادله خلی بر روایات درهم و دینار در ماده اجتماع مقدم باشه و الا ذکر خلی لغو خواهد بود. بیان ذلک، بیان ذلک این است که اگر در خاطر شریفتون باشه، مرحوم شیخ در بحث تعادل و ترجیح یا تراجیح اونجا فرمودن اگر تعارض عامین به صورت تعارض منوج باشه، علل قاعده در ماده اجتماع تساقط. خب حالا عرض میکنیم، ببینید عرض میکنیم که در اونجا گفتن اگر فرض کردیم که تقدیم یک عام موجب شود که عام دیگر بلا مورد باشه، در این صورت تقدیم با اون عام میست که بلا مورد نباشه. مثلا فرض کنید در یه تعداد ادله وارد شده است که اکسل سیاب که من اول ما لا یوکل لحمو، که حدیث در ابواب نجاسات باب دهم، فرمود لباست را از خور و اول حیوان ما لا یوکل لحمو او بشور، یعنی این نجسه. از طرفی در تعدادی از روایات وارد شده که فرمود خور یعنی قایت و بول طائر نجس نیست و شستن او واجب نخواهد بود. حالا در مورد طائری که لا یوکل لحمو، مثل عقاب، مثل کلاب، اینها طائرهایی هستند که حرام گوشتن، طبعا این ماده اجتماع بین ادله اولا و ادله ثانیه تعارض. مقتضای ادله اولا که اغسل ثوبک من اول ما لا یوکل لحمو، اینه که اگر عقابی کلاقی روی لباس شما خوری کرد، شستن او واجبه. مقتضای این که طائر خورش تا پاکست و قسلش واجب نیست، حکم به طهارته. حالا کدام یکی از دو ادله مقدمه؟ آیا عموم ادله اغسل ثوبک عن ما لا یوکل لحمه مقدمه تا ادله طائر و پاکی خور طائر مختص شود به طائر معقول اللحم مثل کبوتر، یا به عکس بگیم مقتضای ادله حیوان طائر او مقدمه و اکس البوس یا و کم ما لا یوکل مختص شود به حیوان حرام گوشتی که جزو پرنده ها نباشه. کدام یکه؟ اینجا فرمودن اگر ما ادله اقسل صوبک من اول ما لا یوکل اگر او را مقدم بداریم، لازمش اینه که پس طائر بودن بلا خاصیت باشه، زیرا فرد آن است که طائری که مأکول اللحمه او متیقنا خارجه و در تحت دلیل حرمت داخل نیست، مثل بول کبوتر و یا بول کبک. این گونه طائرهایی که مأکول اللحمند اینها دیگه احتیاج به قید طائر بودن نداره. لا محاله از ادله ای که گفته از خرع و بول طائر طاهر است کشف می کنیم که برای طیران هم یک خصوصیتی است، و الا اگر طائر بودن خصوصیت نداشت چه معنا داشت که عده‌ای از روایات وارد بشه و بگوید خور و بول طائر طاهر است و نجس نیست؟ لذا برای اینکه ادله طائر لغو نباشه میگیم کل بود و خور طاهر طائر طاهر است، خواه مأکول اللحم باشه یا محرم الاکل باشه. و هاکذا شبیه این را در دلیل ماء قلیل با ماء جاری ذکر کرده اند. عده‌ای از ادله فرموده اند اگر آب قلیل بود با ملاقات نجس نجس میشه، اما از این که میخواد جاری باشد یا جریان نداشته باشه. تعدادی از روایات هم فرموده ما جاری درش اعتصامه، باز اما از این که میخواد به حد کر برسد یا نرسه. خب مقتضای جمع تعارض در جاری که قلید باشد و به حد کر نرسه، مقتضای ادله قلت انفعال و نجاست، مقتضای ادله اعتصام آب جاری عدم نجاست. اینجا باز گفتن برای اینکه ادله جریان لغو نباشه ناگزیر ادله انفعال ماء قلیل مختص میشه به قلیل غیر جاری. این را عرض کنم در ما نهفی هم همینه میگن، ایشان میفرمن قلی استثناء شده، درهم و دینار محکوم، قلی محکوم شده به عدم زکات، درهم و دینار محکوم شده به زکات. حالا اگر درهم و دینار به صورت حلی بود. اگر ادله درهم و دینار مقدم باشه، پس حلی به ما هو حلیون اثر نداره، زیرا حلی هایی که غیر درهم و دیناره اون که اصلا شامل نمیشه ادله درهم و دینار، دستبند یا گردن بند عادی را. اگر خواسته باشه ادله حلی لغو نباشه، ناگزیر حلیی که از درهم و دیناره اون هم باید بلا زکات باشه تا ادله حلی لغو نباشه. بر این اساس ایشون می‌فرمان حلی ولو از درهم و دینار رایج باشه، زکات در او واجب.